مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران دست به انجام پژوهشی زدند که در اون به تحلیل عوامل روانشناختی مؤثر در تأخیر پیشروی این بیماری پرداخته شده. یافته‌های این پژوهش نشون میده که برخی عوامل روانشناختی میتونن در مسیر بیماری نقش محافظتی رو برای افراد مبتلا ایفا کنند، به گونه ای که ورود اجتناب ناپذیر اونها به مرحله پیشرونده ثانویه رو به تعویق میندازه، از سرعت پیشروی بیمار کم میکنه و از وقوع حمله‌های مکرر هم جلوگیری میکنه. پژوهشگران روسی در بررسی جدیدی تأثیر تفاوت جنسیتی رو در شدت بیماری‌های عفونی و واکنش التهابی بدن موش‌ها ارزیابی کردند. میزان هورمون‌های جنسی بدن یک حیوان در طول عمر اون با توجه به وضعیت سیستم ایمنی تغییر می‌کنه. هنوز مشخص نیست که هورمون‌های جنسی چگونه بر سیستم ایمنی حیوانات پیش از بلوغ اونها اثر می‌ذارن. یافته‌های این پژوهش می‌تونه به ارائه درمان‌های مؤثرتری برای بیماری‌های کودکان و افزایش ایمنی واکسن کمک کنه. پژوهشگران در بررسی خودشون دریافتند که تفاوت‌های جنسی در واکنش ایمنی در موش‌های نر و ماده به هورمون‌های جنسی وابسته نیست، اما پیشرفت التهاب در موش‌های نر شدیدتره. هرچه واکنش التهابی فعال‌تر باشه، احتمال مرگ و میر در موش‌های نر بالاتره. هورمون‌های جنسی نتونستن این تفاوت رو توضیح بدن، اما فرضیه پژوهشگران اینه که شاید کروموزوم‌های ایکس در این روند نقش داشته باشند. پلاسما میتونه نوید یک موفقیت چشمگیر در مبارزه با شیوع کووید 19 باشه. اسپری کردن پلاسما ممکنه ویروس کرونا رو در سطوحی مانند فلز، چرم و پلاستیک در عرض 30 ثانیه از بین ببره. پلاسما یکی از 4 حالت اساسی ماده است و میتونه با گرم کردن یک گاز پایدار یا قرار دادن اون در معرض یک میدان الکترومغناطیسی قوی ایجاد بشه. محققان دانشگاه کالیفرنیا پلاسمایی رو که با چاپگر سه‌بعدی ساخته بودند بر روی سطوح آلوده شده با ویروس اسپری کردند. این سطوح شامل پلاستیک، فلز، مقوا و سطح چرمی بود. اسپری با استفاده از پلاسمای تغذیه شده با آرگون در کمتر از 3 دقیقه تمامی ویروس‌های کرونا رو در سطوح مورد آزمایش از بین برد. در واقع بیشتر ویروس‌ها پس از 30 ثانیه از بین رفتند. محققان اعلام کردند که در حال ساخت دستگاه فشرده‌ای هستند که میتونه به طور گسترده برای پاکسازی سطوح آلوده به ویروس کرونا با پلاسما مورد استفاده قرار بگیره. این گزینه ایمنتر و سالمتر از مواد شیمیایی یا سایر روش‌های مقابله با ویروسه. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید چه افرادی ناقل بلند مدت کرونا هستند؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. همه‌گیری کرونا به بزرگترین چالش بهداشتی جهان در یک قرن اخیر تبدیل شده. هر روزی که از این همه‌گیری می‌گذره، ابعاد جدیدی از رفتار این ویروس از سوی دانشمندان کشف میشه. به تازگی متخصصان آمریکایی یک نمونه خاص در این زمینه رو کشف کردند. دانشمندان میگن احتمالاً کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن میتونن برای مدت زیادی نسبت به افراد معمولی ناقل ویروس کرونا بوده و اون رو به دیگران منتقل کنند. پیشتر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرده بود افرادی که دارای بیماری‌های نقص ایمنی هستند توانایی انتقال ویروس کرونا به دیگران را پس از 20 روز ندارند. با این حال یافته‌های جدید در تضاد با این ادعاست. یافته‌های جدید نشان میده برخی افراد با بیماری‌های مرتبط با نقص ایمنی میتونن به صورت بلند مدت شیوع دهنده کرونا در جامعه باشند. یکی از مقامات ارشد مرکز بیماری‌های واگیر آمریکا در این زمینه میگوید از آنجا که همگیری کووید 19 همچنان در جهان ادامه دارد، هر روز افراد بیشتری به این ویروس مبتلا می شوند. از این رو بسیار اهمیت دارد بدانیم ویروس کرونا در بیماران دارای نقص ایمنی چگونه عمل می کند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده ای رو پوشش میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. همراهمون باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا، درود بر شما هموطن عزیز. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با توجه به شیوع ویروس کرونا در زمینه فناوری نانو هم اقدامات متعددی برای مقابله با این ویروس انجام شده و همگام با تحقیقات جهانی روی این موضوع، تحقیقات زیادی تو پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های کشور در دستور کار قرار گرفته تا بشه هرچی بیشتر و بهتر مقابله این ویروس که قد و قواره در ابعاد هولوش 120 نانومتر داره و به شدت دنیا رو درگیر مسائل خودش کرده، بشه هرچه بیشتر و بهتر جنبه پیشگیری، مراقبت و درمانش محقق بشه. در کنار تحقیقات برای داروهای مؤثر روی این بیماری که در کشور داره انجام میشه، الان ماسکای نانویی برای کادر پزشکی، ضد عفونی کننده های نانو، کیت های تشخیصی که بر اساس حال مثلا به عنوان مثال نمونه‌گیری کمی از خون افراد آنتیبادی مرتبط با ویروس رو در بدن نشون میده، یا دستگاه های تصفیه هوا به کمک پلاسما، اینا همه از جمله نمونه‌ای هست و از جمله مواردی هستش که برای مقابله با ویروس کرونا استفاده میشه. اخیراً گروهی از محققان عزیز کشورمون هم در حوزه تجهیزات و دستگاه‌های نانویی دستگاهی رو برای تشخیص زود هنگام کرونا با استفاده از نمونه برداری از خلط افراد تو مرحله تجاری سازی دارن قرار میدن که مقدار گونه‌های اکسیژن فعال رو اندازه‌گیری می‌کنه و برای تشخیص بیماری‌های مربوط به ریه به راحتی میشه ازش استفاده کرد. با توجه به اینکه لزوماً علائم بیماری کرونا در همه افراد مشهود نمیشه و بسیاری از افراد میتونن ناقل‌های خاموش این بیماری برای دیگر افراد باشن، این دستگاه میتونه به راحتی اون رو نشون بده و تو بیماران کرونایی حتی زمانی که هنوز علائم بیماری هنوز مشخص نشده، به دلیل اون عملکرد التهابی بدن در برابر ویروس و نحوه فعالیت سلول در زمان درگیری با ویروس، به دلیلی که میزان گونه های اکسیژن فعال افزایش پیدا میکنه، این میتونه یکی از شاخص هایی باشه که این دستگاه دیتکت کنه و نشون بده و بیماری کرونا رو خیلی زود هنگام تشخیص بده. افزایش همین گونه های اکسیژن فعال در نمونه گرفته شده از افراد میتونه مبین این مسئله باشه و نانو حسگرهای این دستگاهی که ساخته شده این موضوع رو میتونن در بیماران کرونایی بدون علامت هم تشخیص بدن و برای تشخیص زودهنگام و پایش جمعی بیماری کرونا به کمک کادر درمانی کشور بیان. به هر حال امیدوار هستیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبت‌های فردی و اجتماعی و به لطف تلاش محققان این عرصه، انشاءالله شاهد غلبه بر این دست بیماری‌ها باشیم.
بسیار متشکریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید آلوده‌ترین و خطرناک‌ترین اشیاء در فرودگاه چیست؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، درود و بدرود.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
برای ساختن هر بنا و هر سازه‌ای احتیاج به مصالح داریم. تا مصالح نباشه نمیشه هرگز یک یادمان یا یک بنایی رو ساخت و از اون یک اثر خلق کرد. این روزها یکی از مباحث خیلی مهم در تأمین مسکن وجود و تأمین مصالح ساختمونیه. من بیش از این توضیح نمیدم چون برنامه ایران امروز با نگاهی مفصل به این ماجرا میپردازه. این شما و این برنامه زندگی ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام بر شما. من حامد نجم‌الهدی هستم. این برنامه ایران امروزه که شنونده هستی. ایران امروز با نگاهی جستجوگر، با ساختاری گفتگو محور و چالشی به دنبال رفع دغدغه های شما هست. اما در برنامه امروز با موضوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تأثیر اون بر بازار مسکن همراه شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. اگه دوست دارید ما رو همراهی کنید از طریق دو شماره تلفن 220-486-225-009 میتونید بهمون زنگ بزنید یا پیامک بدین. 30900 شماره پیامکی ما هست و اگه نظری دارین در رابطه با موضوع برنامه، خوشحال میشیم که نظر شما شنوندگان و مخاطبان عزیز رو هم در برنامه امروزمون داشته باشیم. به هر حال از ابتدای امسال باز هم گرانی بازار مسکن به سرتیتر اخبار اقتصادی رسانه‌های مختلف تبدیل شد. از نوسانات نرخ ارز تا سوداگری دخاص معمولاً دلایلی بوده که به عنوان عوامل این گرانی مطرح می‌شده، ولی از یک عامل مهم دیگه در این گرانی هم نمیتونیم چشم‌پوشی کنیم. وقتی که قیمت میلگرد، آهن، سیمان، شن و ماسه، کلا مصالح ساختمانی افزایش پیدا می‌کنه و بالا میره، بلافاصله تاثیر خودش رو بر ساخت و ساز و در نهایت قیمت نهایی مسکنم بر جا میگذاره. متاسفانه زمستان سال گذشته قیمت مساله و همینطور کلن تجهیزات ساختمانی افزایش چشمگیری پیدا کرد و این مسئله هم تأثیر بسزایی داشت توی افزایش قیمت مسکن، اگرچه معضل گرانی مسکن تابعی از تحولات کلان اقتصادی مثل حجم نقدینگی یا سیاست‌های کلی بازار مسکنه، با این حال اگه گرانی مساله ساختمانی رو هم یکی از عوامل تاثیرگذار این معضل بدونیم، شاید فقط به ارزان شدن مساله ساختمانی باید امیدوار باشیم این روزها. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، مقایسه در آمارگیری نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یعنی 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته، نشون میده که به عنوان مثال دارم عرض میکنم خدمتون، تیراهن شماره 30 چیزی قریب به 200% افزایش قیمت داشته. خب همونطور که خدمتون گفتم، امروز میخوایم در برنامه ایران امروز در رابطه با افزایش قیمت مساله ساختمانی گفتگو کنیم، با کارشناسان و دست‌اندرکاران ببینیم که علت چی است، ماجرا چیه، مشکل از کجا هست، آیا این افزایش قیمت ها منطقی هست آیا نیست و چه راهکاری وجود داره برای کنترلش. شما مگه نظری دارین در این زمینه خوشحال میشیم. 3900 سامانه پیمکی ما هست.
مثلا سیمان قبل از عید بین 14 تا 15-16 هزار تومان بوده، کیسه ای تیپ 2، امروز از 19.5 تا 22 هزار تومان شده.
موزایی و آجر قیمتش الان بشه
موزایی کم که قبل از عید میفروختم 28 هزار تومان، الان شده 40 هزار تومان. آجر فشاری هم همینطور، آجر فشاری که دونه 350 تومان بود رسیده به 700 تومان دونه ای. این آجر معمولیه.
تیران اگه صرف اینا ما حساب کنیم شاخه بوده 2,670,000 هزار تومان، الان شده 7,000,000 خورده ای. پروفیل خیلی رفته بالا، پروفیل بوده 5,000-6,000 الان شده 19,000 تومان. این شما حساب کن چند برابر.
ولی یه قیمتی هم دستمون اومد دیگه، این درصد افزایش و نسبت افزایش قیمت مصالح مختلف. یکی از عجیبترین عددا هم خدمتون گفتم مربوط به تیراهن و حالا میلگرد هست که یه چیزی بوده 200% افزایش قیمت داشته. ما میخوایم امروز بررسی کنیم ببینیم علت چی هست. مطمئنن یکی از عواملی که بهش اشاره خواهد شد افزایش نرخ ارز هست. حالا اینم یه مقایسه خواهیم کرد در سالهای گذشته نرخ ارز چقدر افزایش داشته و چه مقدار مؤثر بوده رو قیمت مصالح ساختمانی. خب اولین بخش برنامه‌مون اختصاص پیدا می‌کنه به گفتگویی که خواهیم داشت تا لحظاتی دیگه با جناب آقای کاظمی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مساله ساختمانی، که همین الان بله پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب آقای اسماعیل کاظمی سلام و درود بر شما.
سلام عرض سلام هم محضر شما هم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای کاظمی از اگر لطف بکنید یه مقدار جابجا بشین که ما با کیفیت بهتری دریافت کنیم صدای شما رو، خیلی ازتون ممنون میشم.
الان خوب شد؟
عالی عالی، متشکرم از شما، سلامت باشید. آقای کاظمی از ما صدای چند تا از فروشنده های مساله ساختمانی رو شنیدیم، عددا نشون میداد که 2 برابر شده این عدد نسبت به سال گذشته.
چه کالاهایی میشه بفهمید؟
مثلا توی خدمتتون عرض کنم که تیراهن، مثلا توی خدمت شما عرض شود که پروفیل، توی آجر، مصالحی که مربوط هست حالا به سیمان، حتی این عددی مقدار افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته. سوال اصلی که مطرح میشه اینه که چقدر این مساله در داخل کشور تولید میشه، چقدرش متکی هست به واردات که مشاهده همچین افزایشی هست.
من یه نکته یه خدمتون یادآوری کنم.
بفرمایید.
آهن آلات به طور کلی از مجموعه توزیعی کالاهای مساله ساختمانی خارج و تحت عنوان اتحادیه آهن آلات توزیع میشه.
خب ولی همونطوری که اجاره فرمودی کلن چه آهنالات و چه آجر و چه مساله ساختمانی مثل سیمان و گچ و ماسه و امثال هم نسبت به سال قبل دقیقا قیمتش افزایش داشته و این افزایش هم قابل بحثه، ولی از یه طرفی کلن به اساساً به هر کالایی رو که شما بنگرید و مورد تجزیه تحلیل قرار بدید به همین نسبت و حتی بیش از این درصد با افزایش قیمت مواجه بوده.
خب یعنی شما
هست خدمتتونم.
سلامت باشید. شما الان معتقد هستین که این افزایش قیمت علت اصلیش مربوط هست به افزایش قیمت ارز؟
ببینید مستقیما شاید قسمی از کالاهای ساختمانی با ارز مستقیما 100% رابطه مستقیم نداشته باشه، ولی متأثر از ارز هست. وانگهی هزینه های جانبی مثل حمل و نقل ارزم به حضور قیمت تمام شده یک کارخانه ها نسبت به سال قبل حتما درصدی تفاوت قیمت داره، هزینه های خود واحد های سنفی، حتی افزایش مالیات نسبت به سال قبل، این افزایش ها دست به دست هم داده و یه پدیده به وجود آورده.
آقای کاظمی سوال اصلی اینه، این افزایشی که شما میگین، حالا عرض میگین باشه دو برابر شده، کرایه حمل و نقل هم دو برابر شده، هزینه کمیسیون اینا هم همه دو برابر شده،
حمل و نقل من میخوام بگم دو نیم برابر شده. مثلا کرایه حمل سیمان تهران سال 98 پایان 98 65 تومان بود، الان بالای 140 تومانه. بله
خب حالا هزینه خود تولید رو اشاره‌ای بکنیم، مثلا همین سیمان. ببینید سیمان مگه داخل کشورمون تولید نمیشه آقای کاظمی؟
ببینید سیمان داخل که اولا که یک تولید کننده انجمن تولید کنندگان سیمان هست، جزئیات رو کاملا موافقم، ولی اون که بنده میتوانم عرض کنم اون این نکته هست که سیمان تفاوت قیمتش نسبت به سال 98 از دو آیتم برخورداره. یک، بعد از سال 92 و 3 کارخانجات یک تخفیفاتی رو قائل بودن برای واحدهای سنفی یا برای مصرف کننده.
خب
دو، یه درصدی هم افزایش متأثر از همین وضعیت در ابتدای سال 99. این دو دست هم داد، یعنی یک تخفیف ها رو قطع کردن، دو یه افزایشی هم با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده متأثر به قیمت شد. این افزایش مال اونه، یعنی اگر شما بخواید قیمت سیمان رو نسبت به سال 92 سالیانه 20% تورم در نظر بگیرید، بیشتر از اونم نگیرید، نسبت به سال قبل قیمتش در سال 99 بیش از اون چه که الان داره تو بازار عرضه میشه محاسبه میشه.
خب پس شما یعنی معتقد هستین که در این زمینه کاری نمیشه کرد، چون که همه چیز افزایش پیدا کرده.
نمیشه کرد، بلکه من میخوام بگم که
هنوز کمتر از کمتر هم دارین ضرر هم میکنن اینجوری که شما دارین.
من تولید کننده نیستم و سنت من تولید کننده نیست.
نه به هر حال اون عددی که داره میرسه دست شما و شما میگین خیلی سودی نمیبرین اینجوری.
90 کارخانه تولیدی سیمان در کشور داریم. خب من عرضم این هست که ضمن اینکه نظارت و با دقت نظر کافی و وافی باید به قیمت تمام شده نگاه کرد که بیش از حد معمول افزایش ندهند، اون طرف قضیه این مهم رو هم حتما نباید فراموش کرد که اگر کارخونه جا دچار ضرر و زیان بشوند، یکی از اون مسائلی که تخفیفات رو دیگه گذاشتن کنار خسته شدن، یعنی که هرچه تخفیف میدن قیمت تمام شده که توی کارخونه توی تراز مالی میخواد حساب بکنه پاسخگوی هزینه ها نیست، این بود تخفیف ها رو گذاشتن کنار.
خب
اصلا هم افزایش دادن، حتما کارخونه جات باید سر حال بمونن که بتونن خوب تولید کنن. اگر هم توی بازار حاشیه بخوایم ورود پیدا بکنیم نسبت به قیمت مصوبه که یه بحث جداگانه داره، وقت شما کافیه واقعا خدمت شما هستم.
بسیار خب بریم ما صحبت های آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی رو بشنویم.
دلیلی نداره افراد همه خودشون رو با یک رشد کاذبی که توی دلار اتفاق میفته خودشون رو انطباق بدن. آقای رئیس جمهور هم دستوراتی دادن که هر چیزی بایستی با یک ضابطه‌ای باشه، وزارت سمت بایستی برش تمهیدات ایجاد.
خب آقای کاظمی نظر شما چی هست؟ ایشون میگن رشد کاذب بوده دیگه، یعنی شما میگین کرایه 2.5 برابر شده، نمیدونم هزینه کمیسیون هست.
ببینید کرایه اگر 2.5 برابر ارزان بده رشد کاذبه، متولیش خود نیستین، متولیش خود وزارت راهه.
نه میخوام ببینم شما موافق هستید این میگن رشد کاذبه، شما تایید میکنید
من قیمت حمل رو نمیگم این قیمتی که هست حتما درسته، نه
اصلا قیمت تمام شده ای که میرسه به دست شما دیگه به عنوان یک واحدی که فروشنده مصالح ساختمانی هستید، این قیمتی که به شما میدن چقدر معتقدین کاذبه؟
قیمت درب کارخونه، قیمت درب کارخونه قیمت متعادل و متناسب با بازاره در حال حاضر و تا پایان سال به نظر بنده نه افزایشی باید داشته باشه و نه کاهشی میتونیم براش قائل بشیم، ولی هزینه های جنبی اون متاسفانه بالاست. قیمت حمل و نقل هم اون چرا که آقای وزیر محترم اشاره فرمودن خود پایانه های محلی توافق کردن با حمل و نقل ها، یعنی خارج از حیطه ما هست.
خب حالا اون
صرفا قیمت واحدی که توی منطقه خب برای حمل میذارن متأثر میکنه.
خب حالا اون عددی که میرسه به دست شما، شما دارین از قیمت کارخانه صحبت میکنید، من میگم اون عددی که میرسه به دست شما این عدده رو شما منطقی میدونید یا یعنی شما مستقیم میرید از کارخانه خریداری میکنید یا اینکه نه این نه وسط دلالایی هستن و اونا دارن قیمت؟
متاسفانه تصمیمی هم که یاد یکی دو ماهه اخیر گرفته شده به نام عرضه مستقیم، این هم واحدهای صنفی ویترین های شهری که همون واحدهای صنفی مصادر فروشی خالی از سیمان شده، میگن خود مصرف کننده برای اینکه قیمت تمام شدهش نازل بشه مستقیما به کارخانه مراجعه بکنه، اصلا یه به عبارتی از دست ما خارجه. ما تنها از کارخانه سیمان تهران حدود 1500 تن با 1000 اندی واحد سمسی سیمان میگیریم پاکتی، الان از عهده مصالح فروش هم خارجه که خود اینم یکی از معضلاته و حتی اون مسئله حمل و نقل رو هم این عرضه مستقیم دامن میزنه. چرا؟ وقتی که فرض مثال یک شبکه و یا تشکل سمسی مثل شرکت تعاونی مصالح فروش هم تهران یا در هر مرکز استانی که به هر حال دارا هست نوعاً یک مشتری برای حمل و نقل هست و میتونه راحت‌تر توافق بکنه، ولی وقتی که خود مردم مستقیما به کارخانه سیمان مراجعه میکنن و سیمان خودشونو خریداری میکنن تقاضاهای جز جز حمل و نقلی میره بالا و این پدیده نامبارک قیمت حمل به وجود میاره.
خب شما که اتحادیه صنف فروشندگان مسائل ساختمانی هستین، شما فکر چاره نیستین که خودتون مستقیم برید از کارخونه خریداری کنید به جای اینکه بخواد دلال بیاد به شما بفروشه؟
من مکتوب کردم به مراجع ریسدا مجموعه وزارت سمت انعکاس دادم،
نتیجهش
بحث تلویزیونیش هم هنوز تا به حال متاسفانه نتیجه نگرفتم و از سازمان حمایت و انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تقاضا میکنم برای رفع این معضل یه جلسه بزنن. اخیرا هم نامه داده سرپرستی اداره تامین توزیع وزارت سمت که من بعد از این کاری که میخوان انجام بدن، تصمیمی که میخوان بگیرن، با نظر اتحادیه به عنوان کارشناس و مجرب بازار حتما این مهم در دستور کار قرار میگیره، ولی تا به حال تجدید نظر روی این امر.
خب چی میگن؟ یعنی الان شما صحبتایی که کردین تا الان حرف دوستان چی بوده؟ چرا به نتیجه نرسیده؟
ببینید حضرات دنبال این بودن که قیمت کارخانه سیمان رو یه مقداری افزایش بدن.
خب
تشکیلات مجلس محترم مجلس شورای اسلامی هم دنبال این بود که قیمت ها افزایش پیدا نکنه. به یه راه حلی با سازمان حمایت که این راه حل از نظر ما نه تنها مشکلی حل نکرده که معضلات فراوانی هم به اون اضافه کرده. من خدمت مهندس نیمزاد نایب رئیس محترم مجلس هم در دفتر کارشون خدمتشون عرض کردم، به سازمان حمایت هم مطالبم رو کاملا انتقال دادم و مهم این هست که به لحاظ قیمت تمام شده اومدن عرضه مستقیم کنن. اولا یک، ویترین شهر باید پر باشه. دو، مردم جزئیاتشون رو نمیتونن از کارخانه بگیرن. سوم، وقتی که تقاضای جز جز به حمل و نقل و امثال هم اضافه شد، هزینه های جانبی خود به خود افزایش پیدا میکنه.